أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وقت همگی به خیر، به خوبی، به خوشی، سلامتی با پایان ماه مبارک رمضان هستیم. بحث فقه ما هم فرموده بودن تا 20 جلسه صوت ارائه بشه. خوب مستحضر هستید. ما هنوز تقریبا میگیم نیمه راه بحث قاعده شروط هستیم. به اندازه ای که زمان فرصت هست، یه 3 جلسه ای که هست اینو انشاءالله بحث و جمعش بکنیم. یکی از مباحث مهم قاعده شروط بحث شروط صحت شرط هست. این هم منابعش موجود و فراوان هستش و در دسترس هستش. شروط صحت شرط بگیم یا شروط صحت و لزوم شرط، این جای تأمل داره. شاید برخی از این شرط ها شرط لزوم باشن نه شرط صحت. این یک تذکر. در ارتباط با شروط صحت شرط، از جهت تعداد برخی مثلا 9 تا شرط شمردن. یک، شرط قدرت یا مقدور بودن، قدرت یا مقدور، جواز فی نفسه، دارای غرض عقلایی، عدم مخالفت با کتاب و سنت، عدم مخالفت با مقتضای عقد در مقابل اطلاق عقد، معلوم بودن یا عدم جهل، مستلزم محال نباشه، و یکی از شرایط هم شمردن ذکر در متن عقد. ببینید، حال توضیح میدم. یکی از شرایط هم شمردن تنجیز در مقابل تعلیق. ببینید الان این شرط هشتم، ذکر در متن عقد. خب حالا اگر شرطی در ضمن عقد ذکر نشود، این باطله. عنوانی که دادن شروط صحتش هست. خب الان یه شرطی در متن عقد ذکر نشود، قبل از عقد ذکر شده، فرض میکنی بنا هم نیست، بنایی هم نیست، یه وعده، یه وعده، این باطل این شرط یا نه لزوم وفا نداره؟ این از که عرض میکنم باید بازخوانی بشه، این مباحث با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل بشه. خب برای صحت شرط یا بگیم صحت و لزوم شرط شرایطی ذکر شده استش. برخی ادعی 9 تا شرط شمرده. خب اصلا کلن این ذکر در متن عقد اصلا این شرایطه، اونم شرط صحت. اینا جای تأمل هست. ادعی 9 تا شرط شمردن، ما وارد اولین شرط شدیم. خب فرصت نیستش خواسته بشیم اینا رو، نقطه شرط رو به تحقیق پیرامون اونها بپردازیم، زمان طولانی میبریم. اونم خواسته بشه کسی با دقت و موش کافی و مثل شهید آیت الله ساویز. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اولین شرط رو مطرح کردیم در جلسه قبل و نکاتی پیرامون ادبیات این شرط، یا بگیم توسعه این شرط، یا بگیم به حضور شما ارشد، جهات مرتبط با این شرط ذکر. یه نکته این بود، خلاصه شد بگیم که آیا قدرت مشروطون علی شرطه یا مقدور بودن شرطه. این دوتا مقول است. مثلا توی بحث عوضینم اونجا همه بحث شده است دیگه، مقدور باشه تسلیم عوضین یا عاقد قدرت داشته باشه. اگر گفتی مقدور باشه، مقدور التصمیم، خب لازم نیست عاقد قدرت داشته باشه، خود مشتری هم به دست بیاره کافی است. اما اگر گفتیم شرط قدرت هستش، چرا دیگه باید عاقد قدرت داشته باشه. این یک نکته بود راجع به این شرط اول، قدرت بگیم شرط یا مقدور بودن شرط است. نکته دیگری که راجع به این قدرت مطرح شد این بودش که آیا قدرت واقعی شرط است یا نه همین به حسب ظاهر و وثوق و اطمینان داشته باشیم کافی هست ولو واقعا قادر نباشه. اگر گفتیم قدرت واقعی شرط هستش، خب اگر بعدها معلوم شد این عاجز بوده شرط باطل دیگه. اما اگر گفتیم نه قدرت واقعی شرط نیستش، قدرت به حسب ظاهر و اطمینان و اینها ولو خلاف واقع باشه شرط باشه کافی هست، این شرط صحیحه، منتها اگر بعدها فهمیدیم مقدور نیست، قدرت نداشته، خیار میاد برای مشروط امله. این هم یکی از نکات است که باید در جریان باشیم با آمادگی. یه نکته راجع به این شرط مقدور بودن یا قدرت این بود که این شرط برای کدام یکی از سه قسم شرط هستش. شرط ها را سه قسم کردن از حیثی، شرط فعل، شرط صفت، شرط نتیجه. این هم توضیحاتی دادیم و قدرت در شرط فعل رو معنا کردیم به معنای اینکه توان ایجاد و انجام این شرط رو داشته باشه. قدرت در شرط وصف رو به این معنا که بتونه اون مبیع رو یا ثمن رو با اون شرط تحویل بده، نه اینکه چیز رو ایجاد بکنه. اینم یک نکته بود. و یکی از بحث ها راجع به قدرت، زوایای قدرت و ابعاد قدرت به حضور شما عرض شود که زمان این شرط است که قدرت شرط هستش. چه زمانی؟ زمان عقل، این العقل واسه این قدرت داشته باشه، یا اینی که میخواد عمل به شرط بکنه. ممکن است کسی مثلا زمان عقد قدرت نداشته باشه اما زمان انجام شرط قدرت داشته باشه، یا برعکس در حین عقد قدرت داشته باشه بعدها عاجز بشه. اینم یکی از ابعاد راجع به حضور شما عرض شود که قدرت هستش که باید شرط فعل نسبت به شخص سالس. آره، قدرت شرط هستش. خب اگر ما آمدیم یه شرط فعلی کردیم برای انجام شخص سالس، ماشینم رو شما میفروشم به شرطی که برادر شما مثلا یه قبا برام بکش، اون چه نقشی داره شخص سالس شرط فعل؟ آیا این از شرط های مقدور غیر مقدور هستش؟ این ها هم به حضور شما شود که ابعاد بحث همین اولین شرط چه ابعادی داره و چقدر وسیع هست. یه بحث هم راجع به مکان اجرای شرط هستش. مکان اجرایش به این معنا که ممکن است مشروطون علی فرض بکنی قراردادی توی قم بسته شده یا تو ایران بسته شده، تو قم نتونه انجام بده ولی تو کاشون شهر خودش بتونه انجام بده، یا مثلا تو ایران نتونه انجام بده، خارج از کشور بتونه و امثال این. که معیار چی هستش؟ معیار برای مقدور بودن انجام اون فعل در محل قرارداد این هستش. مثلا تو قم قرارداد بستن و یه شرطی هم کردن، شرط خیاطت. حالا این شرطه مهم این استش که باید تو قم مقدور باشه یا نه. اگر تو قم مقدور نبود و تو تهران برش مقدور بود کافی هستش. اینا از زوایا و خصوصیات مرتبط با شرط قدرت و یا شرط مقدور بودن هستش. مستحضر هستی ملاحظه می فرمایید، فرصت نیست ما به اصطلاح به این شرط با این جزئیاتش بپردازیم. و اما به اندازه توان، به اندازه توان جزئیاتشو مطرح میکنیم، به اندازه توان. خب بعد اینکه توضیح دادیم مقدور بود شرط اول رو، قدرت رو یا مقدور بودن رو، بریم سراغ مبانی، ادله. ادله. حالا قبل از اینکه وارد ادلم بشیم یه چیزی الان یادم افتاد و اون این استش که این 9 تا شرطی گفتیم دی ذکر فرمودن، آیا نمیشه این شرط ها رو ادغام کرد در هم دیگه، ادغامش بکنیم یا نه مثلا به همین شکلی که تک تک بحث کردیم؟ مثلا یه شرط که قدرت، یه شرط این استش که داره غرض عقلایی باشه، شرط غرض عقلایی داشته باشه. اگه شرط کردم من ماشین به شما میفروشم به شرطی که 2 کیلو آب تو سر مثلا قابلمه بجوشون، نمیدونم، یا بکوبی آب تو هاونگ بکوبی، که عقلایی نیستش که. و حالا تو مستاقش مهم نیست. خب یه شرط قدرته، یه شرط داره غرض عقلایی. حالا وقتی که میایم سراغ تجزیه و تحلیل ادله این قدرت، میبینیم که یکی از ادله‌ای که میگن قدرت شرط است، چون اگر فعل و شرط غیر مقدور باشه غرض عقلایی نداره، لغوه، لغو است. خب این روحش برمیگرده قدرت به وجود غرض عقلایی. خب ادغامش بکنیم، شرط قدرت و عقلایی رو یکیش بکن، مثلا بگیم شرط داره غرض عقلایی باشه، فعل شرط غیر مقدور رو ببریم در تحت مجموعه غرض عقلایی. این کارو میشه کرد، جای تحقیق و تأمل هستش. یا مثلا فرض بکنید که مستلزم محال نباشه، یه شرط قدرته، یه شرط اینه که مستلزم محال نباشه. خب این دوتا رو به یکی برگردونیم، قدرت یعنی در مقابلش میشه چیزی عجز دیگه، وقتی طرف عاجز هستش اینا به یه معنای شرط محاله دیگه، برگردونیمش. یا مستلزم محاله رو به قدرت برگردونیم. این جای تأمل و تحقیق و پژوهش داره. خب عرض شد که شرط مبحث اول، شرط اول قدرت بگیم یا مقدور بودن، در فعل به یک شکلی هستش، در وصف به یک شکلی هستش، و مبانی و ادله، مبانی ادله ادعی تمسک کردن به اجماع، گفتن از فرمایشات فقها اصحاب استفاده میشه که قدرت اجماعا شرط صحت شرطه. و حتی مثالایی هم که زدن، مثالا با هم دیگه اتفاق نظر ده. مثلا مرحوم شیخ در نهایه اینجوری فرموده، جایز نیست اونی که مقدور نیست شرط کنه. محقق هم میگه فرمود اشتراط آنچه که داخل در قدرت نیست جایز نیست. شهید اول هم همینجور فرموده، حتی مثال هاشون هم تقریبا یکی زده. مثلا مرحوم شیخ در نهایه اینجوری داره، مثل اینکه زراعت گندم رو بفروشه به شرط اینکه آن را سنبول خوشه بسن، رتب رو بفروشه، مشروط به اینکه اونو خورما کنه، تحت اختیارش زنبول خوشه درست کنه، خورما ها رو رتبش کنه. همین مثال ها رو مرحوم محقق در شرایع هم زده است، مثل گفتن فروختن زراعت مشروط به اینکه اون رو خوبش کنه و رتبش کنه. پس دلیل اول یا یکی از ادله برای اشتراط این شرط فرمودن اجماع هستش. در روضة البهیة هم به همین شکل این شرط آمده است، فرموده شرط امر غیر مقدور باطل هستش. مثال هم زده مثل اشتراط حامل شدن حیوان در آینده. مرحوم علامه هم در قواعد همین شکل، مرحوم مسالک در شهید، نام آدرساش مثلا شهید در روضه جلد 288، علامه در قواعد، شهید در مسالک جلد 1 مبحث شرط. بله، بحث اجماع به عنوان یک دلیل مطرح شد. حالا از جهت فنی فقهای جدید و اینا میفرمایند که اگر دیدیم یه فتوایی، یه فرع فقهی مستنداتی داشت، ادله‌ای داشت و ما احتمال بدیم که اون فتوا بر اساس همین مستندات باشه، این اجماع میشه اجماع محتمل المدرک، اجماع مدرکی میشه و باطل، این قابل اعتنا نیست، باید بریم سراغ مدرک. خب دلیل اول برای اینکه شرط صحت هر شرطی قدرت هست، یعنی اجماع فقها هست من القدیم الان. دلیل دوم، برخی گفتن که شرطی که مقدور نیست، این شرط اصلا لغو هستش، بیهوده هستش. شرطی که میبینیم دو خارج محقق نمیشه، امکان نداره، میگم این ماشین رو به شما میفروشم به شرطی که شما یه کتاب، یه پژوهش در ارتباط با انرژی هسته‌ای بکن. نمیشه، رشته انسان نیستش، تو مثال مناقشه نیست. این شرط که تحققشو ایجادش مقدور طرف نیست، اصلا این شرط لغو هستش، بس باطل. بس دلیل دوم برای اینکه شرط باید مقدور باشه این هستش که شرط غیر مقدور لغو هستش، عبث هستش. دلیل دیگری که باز از کلمات استفاده میشه، گفتن این به حضور شما عرض شود که سفاهت هستش، سفهی هستش، شرطی که غیر مقدور هستش و مورد توجه و عقلا قرار نمیگیره، این شرط اصلا سفهی هستش. علاوه بر اینکه لغو است که بالا گفتیم، چون حاصل نمیشه، موجود نمیشه، ایجاد نمیشه، این سفهی هم هستش، مورد قصد عقلا، توجه عقلا نیست و عدله اینو نمیگیره دش. المؤمنون عند شروطهم، شرط غیر مقدور رو نمیگیره، شرط لغو رو نمیگیره، شرط سفهی رو نمیگیره. دلیل دیگری که برای این شرط اول آورده شده است، گفتن که این دلیل هم گفتن مرحوم علامه گفت. خب الان ما به این انجام دادیم، مبیع و فروختیم به شرط، به شرط. خب شما مشروطون علی باید بتونه تحویل بده، تسلیم بکنه، تسلیم از لوازم لاینفک عقله. خب وقتی نمیتونه این مبیع رو با این شرط و با این خصوصیات مجموعاً تحویل بده، پس او شرط قدرت بر تسلیم، تسلیم مبیع با بند و بیلاش موجود نیست، بنابراین باطل است. به عبارت دیگری شرط وقتی غیر مقدور باشه، اون حال سمن یا مسمن شرطی که به اونا وابسته هستش، باعث میشه که اصلا تحویل سمن یا مسمن با این خصوصیات غیر مقدور باشه. این هم به حضور شما شود که یکی از ادله. پس مبانی شرط قدرت اجماع شد، لغویت شد، سفاحت شد و عدم تسلیم مبیع شد. یکی از مبانی رو هم اینجوری شمردن که گفتن قرار لازم میاد برش برام شیف و به علامه نسبت دادن. گفتن که تحقق این شرط به نوعی از اتفاق وابسته هستش، به اراده مشروط علیه نمیشه. یعنی شرطی است، حالا شرط مقدور باشه، اراده مشروط علیه بهش تعلق میگیره و ما میدونیم دیگه محقق میشه. اما وقتی این شرط غیر مقدوره برای مشروط علیه، نمیدونیم محقق میشه محقق نمیشه، شاید قضا قورتکی محقق بشه، این گفتن مستلزم قرار در عقد میشه، اطمینان دیگه حاصل نمیشه به تحققش. مرحوم علامه اینجوری فرموده است که اگر کنیز رو انسان بخره مثلا به شرطی که در آینده حامله بشه، این باطله، این شرطه، چون عرفاً قرار است، شاید بشه شاید نشه، در معرض خطر است. این هم بخشی از مبانی اعتبار این شرط اول شد. حالا اینا از مجموع کلامات فقها، من خلاصه شو برای شما آورد. بدون اونه که میدونیم این مسئله اختلافی نیست، متقدمین و متأخرین حتی با مثال‌های هماهنگ قدرت رو شرط صحت شرط گرفتن، اگرچه در مثال‌ها مناقشه شده است و یه فرمایش هم مرحوم شیخ داره در ارتباط با حیطه قدرت و توضیح داده چیزی که غیر مقدور هستش، اصلا مثلا فرض کن مربوط به خداوند هستش، کسی شرط نمیکنه، بعدم نمیان دعوا بکنیم که شرط قدرت به این معنی. شرط توضیح میده که افعالی که خارج از اختیار بشر هستش، اینا مورد بحث نیستن، بلکه افعال اختیاری مورد هست. بسخی افعال اختیاری هستش که عاقدان میتونن انجام بدن، شارط ها حالا اتفاقی از اختیارشون خارج شده است، شرط غیر مقدور شده. اینا رو توضیح داده است. بعد شروع کردن به نقد و بررسی این ادله که این اجماعی که ذکر شده است اینجا به اصطلاح مدرکی یا محتمل المدرک است، ولی در مجموع با اینکه در اجماع مناقشه می شود، ولی مثل آقای خویی لغویت و سفاحت و اینها به اصطلاح میفرماد خارج از بحث هستش. بحث ما در جایی نیست که لغو و سفاهت پیش بیاد. اینا فرمایشاتی هستش که برخی از فقها فرمودن. مطلب دیگری راجع به این شرط قدرت این هستش که شرط فعل نسبت به شخص ثالث، مثلا حالا مشروط نداره، خودش قدرت فرض کنیم نداره، میتونه با یه شخص ثالثی گفتگو بکنه و شخص ثالث هم مثلا بپذیرد، ممکنه بپذیره ممکنه قبول نکنه. و آیا این شرط فعل، فعل نسبت به شخص ثالث الزامی بر اون میاره یا نه؟ مثل مرحوم شیخ و اینا فرمودن که معیار قدرت خود بایه یا مشتری هستش. شرط بر فعل غیر رو فرمودن صحیح نیست، جایز نیستش. ولی برخی از حالا حقوق دانا اینا گفتن معیار قدرت مشروط علی نیستش که خودش مستقیما انجام بشه. اگر مشروط علی هم با واسطه فعل غیر بتونه این شرط رو ایجاد بکنه، این فعل غیر مقدور نیست و الزام آور هسته. اینم یک بحثی است. اونی که مهم هستش معیار نگاه عرفی هستش و قضاوت عرف هستش. و به نظر میرسه عرف قدرت رو شرط میدونه، چه با واسطه و چه بی واسطه. اگر شخصی شرط کرد چه خودش بتونه کار رو انجام بده یا به واسطه شخصی بتونه شرط رو محقق بکنه و او طرف هم بپذیره، این شرط غیر مقدور نیست عرفاً. بنابراین میشه گفت قدرت شرط هستش، یا به عبارت بهتر مقدور بودن شرط است نه قدرت. مقدور بودن شرط هستش، شرط مقدور و تسلیم باشه. حالا چه شارط مشروطون علی و چه به واسطه، چه به واسطه. چون معیار اون امر عقلایی هستش، غرض عقلایی هستش، هدف عقلایی از شرط تحقق این شرط. حالا این تحقق این شرط به واسطه مشروطون علی یا به واسطه شخص دیگری. بنابراین به نظر میرسه مقتضای تحقیق مثل عوضین قدرت رو ما شرط نگیریم، مقدور و تسلیم بودن رو شرط بگیریم. بنابراین اگر قضا قورتکی همین حاصل شد شرط صحیح میشه، به واسطه غیر این شرط حاصل شد شرط حاصل میشه. شرط هست. مقدور بودن رو ما شرط قرار میدیم. یکی از بحثایی که در ارتباط با این مقدور هستش بحث مربوط به زمان و مکان هستش. خب عقلا که شرط میکنن و این شرط براشون مهم هستش، مقدورم باید باشه، چه زمانی باید مقدور باشه؟ زمان خاصی، مکان خاصی براشون مهم هستش؟ آیا در زمان انجام قرار داد و شرط قدرت داشته باشه؟ خب اینم باز مراجعه کنیم به عقلا. عقلا اونتی که براشون قاعده ابتداییشان روال طبیعیش این هستش که مکان خاص براشون مهم نیست، مکان براشون مهم نیستش، روال طبیعی این هست. شرط میخواد محقق بشه، بله بله، ممکنه تو قرارداد مکانی رو شرط بکن، شرط بکن. خب این اشکالی نداره، طبق شرط انجام میشه. لذا مثلا در ماده 280 قانون مدنی هم داره که انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل بیاد، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوص باشه یا عرف و عادت ترتیب اقتضایی. این به نظر مثل نه، محل عقد مهم نیستش. حالا اینا رفتن مسافرت یا در روال عادی توی قرارداد شرط کردن، به نظر مثل اوغلا برای انجام شرط مکان خاصی مد نظرشون نیست. اون چی که مورد نظر اوغلا هستش ایجاد تحقق این شرط هستش، حالا در هر مکانی باشه، مگر هزینه هایی برشون داشته باشه، مگر هزینه هایی داشته باشه. باید اولا به عرف مراجعه بشه، حالا ممکنه عرف ها متفاوت باشه، و روال طبیعیش هم اینه که مکان قرارداد خصوصیت نداره و راجع به زمان هم مقدور بودن در حین عقد مهم نیست. ایشون در هر زمانی به حسب متعارف دیگه، این زمان خاصی مد نظر ایشون، هر زمانی قدرت داشت، حالا در حین زمان قرارداد و شرط یا بعدش، کافی هستش زمان مخصوصی، مگر باز که در قرارداد قیدی ذکر بشه، زمانی مثلا مهم براشون باشه که الان این هفته این امروز مقدور باشه و یا عرف عادتی باشه. اما به حسب متفاهم عرفی به نظر میرسه که مقدور بودن یا قدرت شرط هستش، لازم هم نیست که در حین قرارداد مقدور باشه، ممکنه در حین قرارداد عاجز باشه، بعد که خواستن به هدف برسن قادر بشه صحیح و کافی هستش. این کلیاتی راجع به شرط قدرت و به نظر ما مبنای و دلیل اعتبار این شرط، نبگیم اجماع هستش، آیه و روایتی هم که نیاوردن، نگاه عرف و عقلایی هستش و حالا یا در چارچوب لغو مثلا ببریم شرط غیر مقدور رو بگیم لغو هستش و یا اینکه صفحی هستش، اینها مهم نیست. مهم این هستش که نگاه عرف اینه که شرط باید مقدور باشه، قدرت هم مهم نیست، مقدور بودن شرط هستش. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه شرط غیر مقدور بگیم لغو هست، صفاحت هستش و مورد دیدگاه عقلا نیستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.